ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من محبوبه یوسفی خبرهای عصرگاهی رادیو قرآن را به آگاهی می‌رسانم. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. مدیر کل اداره قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت حدود 13,000 داور مسابقات قرآن، اطرت و نماز از 10 آذر در دوره آموزش مقدماتی توانمندسازی شرکت می‌کنند. به گفته آقای میکائیل باقری، منتخبان این دوره به مرحله آموزش‌های پیشرفته راه خواهند یافت.
حدود 22,000 نفر از همکاران فرهنگی که سابقه داوری داشتند در این فراخوان ثبت نام کردند که روز 23 آبان ماه آزمون اولیه و ورودی برگزار شد که محتوای این آزمون از آیین‌نامه‌های داوری رشته‌های مختلف مسابقات بود که در دو بخش پژوهشی و آوایی و آیتم‌های مختلف، 11 آیتم، برادران و خواهران فرهنگی در این آزمون شرکت کردند و از این تعداد حدود 13,000 خورده‌ای از این عزیزان پذیرفته شدند و مرحله آموزشی دوره و فرایند دوره راه پیدا کردند که این دوره در دو مرحله مقدماتی و پیشرفته انشالله از 10 آذر ماه پس از برگزاری آیین افتتاحیه انشالله آغاز خواهد شد و روند برگزاری دوره هم به این شکل هستش که آیتم های مختلف و محتوای مختلفی از هر کدوم از آیتم ها به صورت روزانه در کانال مسابقات قرآن، اطرت و نماز در شبکه شاد که این همکاران در اونجا عضو هستند برگزاری خواهد شد و هر کدوم از عزیزانی که در هر آیتم شرکت کردن پس از گرفتن و استماع و نگاه کردن به این محتوایی که از قبل تولید شده و با حضور بهترین اساتید ملی و بین المللی کشورمان هم تولید شده، انشاءالله پس از دریافت این محتواها و این پست ها به صورت روزانه در آزمون های فرایندی شرکت خواهند کرد و در اتمام دور هم همه عزیزانی که در آزمون های فرایندی حضور داشتن و به صورت آنلاین شرکت کرده بودند در یک آزمون تخصصی و عملی انشاءالله حضور خواهند داشت و شرکت خواهند کرد از به صورت غیر حضوری و در نهایت از مجموع نمرات و امتیازهای آزمون‌های فرایندی آنلاین و آزمون تخصصی عملی اون افرادی که نمره حد نصاب رو کسب کنن به مرحله پیشرفته راه پیدا خواهند کرد.
برنامه ستاره‌ها با حضور نخبگان قاری و حافظ قرآن کریم در هفته بسیج روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود. برنامه ستاره‌ها با حضور نخبه‌های قرآنی گفتگوی جذاب را با حافظان و قاریان کلام وحی و زندگی آنان در این برنامه رقم خواهد زد. بر این اساس مهمان این برنامه آقای عرفان ندرلو از استان زنجان و ستاره قرآنی روز سه‌شنبه 2 آذر این برنامه و به بخش ستاره قرآنی روز سه‌شنبه 2 آذر این برنامه مائده گنجلی نوجوان قرآنی از استان تهران می باشد. روز پنجشنبه 4 آذر نیز ساعت 22 شاهد گفتگو و مستند زندگی آقای سعید بیلکار از استان تهران خواهیم بود. گفتنی ستاره ها به معرفی حفاظ، قاریان و نخبگان قرآن کریم می پردازند که در مشاغل و حرفه خود نیز جزو برترین ها به حساب میآیند. ستاره ها کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما و با اجرای محسن قره‌شیخ لو و سرکار خانم شکیبایی است. علاقمندان می توانند فایل این برنامه ها را از پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به آدرس korantv.ir دریافت کنند. ردیف های خاص بودجه فعالیت های قرآنی دانشگاه تهران کافی نیست. سرپرست دانشگاه تهران درباره وضعیت بودجه های قرآنی این دانشگاه گفت ردیف های خاصی برای این کار وجود دارد ولی کافی نیست. باید هم منابع مالی مناسبی را اختصاص دهیم و هم برنامه روشنی برای چشم‌اندازه بحث‌های قرآنی داشته باشیم. سید محمد مقیمی به برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی در این دانشگاه اشاره کرد و افزود
به هر حال من فکر می‌کنم که یکی از مأموریت‌های اصلی ما اینه که قرآن تو زندگی دانشجویی و دانشگاهی‌ها در حقیقت جاری و ساری بشه. به هر حال ما یک کشور اسلامی هستیم، معتقدیم حکومت اسلامی رو برپا کردیم. این حکومت اسلامی بدون حضور آموزهای قرآنی تو رفتارها و اعمال و کردار مدیران و به هر حال تمام اجزا و عناصر این حکومت اگر ورود پیدا نکنه، خب قاعدتاً فقط جزئی اس چیز دیگه نخواهد. بنابراین وقتی صحبت از دانشگاه اسلامی میکنیم، معناش این است که حتما باید بحثای قرآنی اولا خوب شناخته بشه و آموزش داده بشه و بعد هم تو مرحله بالاتر تدبر در بحثای قرآنی و همچنین آموزه های دینیمون خیلی مهمه. بنابراین این نوع فعالیت ها برای شروع خوبه، ولی حتما باید یه مقدار عمیق‌تر و گسترده‌تر بشه.
کتاب جرعه از ادب قرآن، آموزش کاربردی ادبیات عرب، اثر آیت الله ابوالقاسم علیدوست به چاپ رسید. جرعه از ادب قرآن نوشته آیت الله ابوالقاسم علیدوست و ترجمه محمد صالحی ابرقویی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 424 صفحه منتشر شد. این نوشتار برگردان فارسی کتاب سلسبیل فی اصول تجزیه و والاعراب با رویکرد آموزش میدانی و کاربردی ادبیات عرب نگاشته شده است. علاقه‌مندان جهت خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی bostanekitab.ir مراجعه کنند. دعوت از نخبگان قرآنی برای پیشنهاد سه عضو حقیقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی. معاون دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به اینکه اولین دستور جلسه انتخاب سه نفر صاحب نظر امور قرآنی برای دوره دو ساله 1401 و 1402 خواهد بود گفت، یکی از شیوه های مؤثر در مشارکت نخبگان و صاحب نظران در قلمروهای فرهنگی کشور حضور آنها در عرصه‌های ملی سیاست پژوهی و سیاست گذاری است. رضا سلامت پناه افزود، دبیرخانه شورا موظف است بر اساس شرایط مصوب و با اخذ اطلاعات لازم افراد واجد شرایط را برای انتخاب و عضویت به عنوان صاحب نظر امور قرآنی به شورا معرفی کند. دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی با درخواست مشارکت جویی از فعالان و صاحب نظران قرآنی کشور گفت، چنانچه فعالان قرآنی تمایل داشته باشند، می توانند افرادی که حائز این ویژگی ها هستند جهت معرفی به شورا به دبیرخانه اعلام کنند تا پس از احراز شرایط در فهرست نامزدها جهت انتخاب اعضا قرار گیرند. ادامه خبرها. مراسم رونمایی از تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب تنها گریه کن صبح فردا برگزار می شود. این مراسم با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود. همزمان با این مراسم آیین ملی تجلیل از مادران شهدا و تقدیر از نویسندگان کتاب های مرتبط با دفاع مقدس در تمامی مراکز استان ها برگزار خواهد شد. کتاب تنها گریه کن روایت زندگی سرکار خانم اشرف السادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان، در دوران مبارزات انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که به قلم خانم اکرم اسلامی تدوین و به همت انتشارات حماسه یاران منتشر شده است. معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور از برنامه‌ریزی این ستاد برای شناسایی و کشف استعدادهای هنری جوانان خبر داد. آقای سعید سعادتی گفت،
یکی از سیاست‌های جدید دولت و مخصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مردمی کردن فرهنگ و هنره. ما در بخش مردمی کردن فرهنگ و هنر در کانون‌های مساجد کشور داریم ظرفیت‌هایی رو که بیشتر اون استعدادهای فرهنگی و هنری هستند در مناطق محروم، در مناطق روستایی و شهری با کمک خود مساجد و کانون‌های مساجد داریم شناسایی می‌کنیم. می‌گیم که در راستای شناسایی و کشف استعدادهای هنری و تربیت این استعداد های نوجوان و جوان تلاش کنیم و بتونیم انشالله در آینده نسبت به تربیت هنرمندان مؤمن و انقلابی و جوان تلاش کنیم. در کنار این بحث‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم اتفاق می‌افته، مثل اجرای گروه‌های سوده به صورت میدانی، مثل گروه‌های نمایش به صورت میدانی که با برطرف شدن وضعیت کرونا داره تقویت میشه و انشالله ما تا دهه فجر این بخش رو خواهیم داشت. و بخش اکران فیلم که الان اولین اکرانمون هم فیلم منصور هست که در رابطه با زندگی شهید ستاری هست و من توصیه میکنم که حتما نوجوانان و جوانان این فیلمو ببینند و انشالله ما از طریق شبکه مساجد هم به صورت مردمی این فیلمو در هم مساجد شهری و مساجد منتخب دوستان انشالله اکران خواهیم داشت.
ترویج و تبلیغ آموزه‌ها و معارف نهج البلاغه در قالب‌های مختلف از برنامه‌های طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران در حال اجراست. آقای خدمتکار مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عزت وزارت ارشاد:
طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران از سال گذشته نخستین دوره خودش رو به میزبانی کاشان فعالیت خودش رو آغاز کرد و به حمد الله بعد از تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب نظران مختلف در حوزه معارف نهج البلاغه به فهرستی از برنامه‌های مشخص برای ترویج و تبلیغ آموزه‌ها و مضامین نهج البلاغه رسیدیم که در چارچوب طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران در حال اجرا. تمامی این رویدادها با همکاری مؤسسات و مراکز مردمی که در حوزه معارف نهج البلاغه صاحب تجربه و تخصص هستند در حال اجراست و از ماه‌های گذشته مقدماتش فراهم شده و هر کدوم از اونها داره وارد مرحله نهایی بهره برداری و اجرای نهایی میرسه. از جمله اونها برنامه جشنواره ملی شعر نهج البلاغه هست که به میزبانی اصفهان و با محوریت انجمن ادبی استان اصفهان در حال برگزاری هست و فراخوان اون برای تمام شاعران آیینی و نویسندگان ارسال شده و در مرحله دریافت آثار هست.
مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عزت وزارت ارشاد با اشاره به اینکه تولیدات چند رسانه‌ای، برگزاری مسابقات حفظ کلمات قصار نهج البلاغه و تجلیل از خادمان نهج البلاغه و برگزاری کنگره بین‌المللی نهج البلاغه از دیگر برنامه‌های تصویب شده در این طرح است. افزود:
تولیدات چند رسانه‌ای رو با همکاری مؤسسات هنری و رسانه‌ای در حال انجام هستیم که تولیدات و خروجی اونها هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مسابقه حفظ کلمات قصار نهج البلاغه هم از دیگر برنامه‌ها و رویدادهای ترویجی هست که با همکاری مؤسسه قرآنی امیرالمؤمنین کاشان در حال اجرا هست. مراسم تکریم از فعالان و پیشکسوتان نهج البلاغه از دیگر برنامه‌هایی هست که برای طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران در حال برنامه‌ریزی هست. در ماه‌های آینده این رویداد ملی هم برگزار خواهد شد. کنگره بین‌المللی نهج البلاغه از دیگر برنامه‌هایی هست که در گستره بین‌المللی در حال برنامه‌ریزی هست با همکاری انجمن مطالعات علمی نهج البلاغه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان و مجموعه مراکز دانشگاهی و حوزوی استان اصفهان در حال برنامه‌ریزی هست. امیدوار هستیم که این کار هم که در گستره بین‌المللی طراحی و برنامه شده در زمانبندی مشخص انشالله در بهمن ماه و اسفند ماه همایش پایانی خودش رو بتونه انشالله در اصفهان برگزار کنه با حضور مهمانان داخلی و خارجی. آخرین برنامه هم مسابقه میراث پدری بوده با موضوع نهج البلاغه که در فضای مجازی برگرفته از معارف حکمت‌ها و خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه با همکاری مؤسسه امیرالمؤمنین کاشان برگزار شده. مجموعی اینها 10 رویدادی هست که برای پایتخت نهج البلاغه ایران مصوب شد در حال اجرا و امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده که منتهی میشه به پایان سال خروجی و دستاوردهای اون ها یک به یک نهایی بشه و در دسترس عموم مردم انشالله قرار بگیره.
در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با حضور ایران شناسان، اسلام شناسان، اساتید زبان و ادبیات فارسی، محققان و هنرمندان ژاپنی، همایش تخصصی بررسی جایگاه دین و مردم سالاری دینی در ایران امروز در توکیو برگزار شد. در این برنامه که با حضور بیش از 80 نفر از علاقمندان ژاپنی و جمعی از ایرانیان و دانشجویان مقیم در فضای مجازی از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن به اجرا درآمد، دکتر کنجی تومیتا، ایرانشناس برجسته ژاپنی و استاد سابق دانشگاه هیدوشیشا در کیوتو به ارائه مطالب خود پرداخت. در این نشست دکتر کنجی تومیتا که سالها مطالعه و تحقیق در خصوص فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی و اندیشه های اسلامی داشته به ارائه مطالب خود در خصوص موضوع نشست از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه های امام خمینی رحمت الله علیه، حضور و نقش مردم و سوابق تاریخی در ارتباط با مشروطه پرداخت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. با آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:14 دقیقه است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
عصر شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از این که همراه و شنونده رادیو قرآن هستید. آخرین خبرهای قرآنی رو شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از دوستان و همکاران خوبم در خبر رادیو. خدا قوت میگم بهشون. اما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده افق امروز باشید به تهیه کنندگی سرکار خانم رحمانی با اجرای دوست خوبم جناب آقای جواد نصیری. یک مهمان ویژه در برنامه افق حضور خواهند داشت، جناب آقای دکتر باقری، مدیر کل محترم قرآن، اسرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. لطفاً افق امروز رو حتما شنونده باشید.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه و ما در هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت به صورت زنده خدمت شما می‌رسیم و یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی رو با حضور صاحب نظران، مسئولان و کارشناسان محترم حوزه قرآن و دین در کشورمون مورد بحث و بررسی قرار می‌دیم. اگر علاقمند هستید که موضوعی رو و یا سوژه خاصی رو از جانب شما پیگیری بکنیم، به سامانه 30100 برای ما پیام بفرستید. انشالله در برنامه مورد توجه قرار میگیره و خود بنده و همکارانم اونها رو بررسی میکنیم. انشالله میتونیم در هفته های آتی اونها رو مورد پیگیری قرار بدیم. ما همونطور که دوست عزیزم جناب آقای عبیری، گوینده محترم شبکه رادیو قرآن، اشاره کردن، امروز در خدمت جناب آقای دکتر میکائیل باقری هستیم، مدیر کل محترم قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، که انشالله بحث خوبی رو بتونیم در حوزه فعالیت قرآنی در وزارت مهم آموزش و پرورش برای شما ارائه بدیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر. گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر باقری آغاز خواهم کرد.
يا خير نبي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للملا نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر
نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر.
لا ريب فيك وطال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
لا ريب فيك وطال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
ساعت 16:20 دقیقه هست و ما برنامه افق رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که عرض کردم، جناب دکتر باقری، مدیر کل محترم قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مهمان امروز برنامه ما هستن. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید و متشکرم از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان عزیز و فرهنگیان فرهیخته. اجازه میخوام سلام و صلوات هدیه کنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشان. آرزوی صحت و سلامتی بکنم برای مقام معظم رهبری و گرامی بداریم یاد و خاطره 36,000 دانش آموز شهید و 5,000 معلم شهید رو. خدمت شما هستم.
زنده باشین. خیلی ممنون از حضور شما. آقای دکتر، چند ماه شد الان؟ چند ماه منصوب شدید به سمت اداره؟
نه، یه ماه.
یه ماه، بسیار عالی. خدا قوت میگیم شما، تبریکم میگیم، انشالله که باشید. موفق باشید. یه یادی بکنیم از جناب استاد مصیب‌زاده، مدیر کل پیشین اداره قرآن، اطرت و نماز در وزارت آموزش و پرورش، که انصافا زحمات زیادی کشیدم. من در همین برنامه هم توفیق داشتم چندین بار خدمتشون بودم در طول سالهای گذشته، به کسفت بازنشستگی نائل اومدند و انشالله که هر جا هستن سلامت و موفق باشند و پیروز باشند. آقای دکتر هم معاون اداره کل بودن که خب الحمدلله الان در سمت مدیر کل دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن. آقای باقری، ما در رابطه با فعالیت های وزارت آموزش و پرورش رو خیلی صحبت کردیم در برنامه افق و خیلی هم مهمه، به هر صورت برنامه های قرآنی در وزارت آموزش و پرورش خیلی مهمه، پایه کار آموزشی همه عزیزان دانش آموز به هر صورت در اینجا شکل میگیره و هر چقدر که بتونه فعالیت های آموزشی در آموزش و پرورش موفق باشه در حوزه قرآن، این میتونه کمک بکنه به اون فضای فرهنگ قرآنی، انس با قرآن، تدبر با قرآن. حالا از قرائت و عرض کنم که روحانی و روانخانی و اینها هم بخوایم عبور بکنیم، در حوزه‌های مختلف به هر صورت کمک کننده هست در کشور. چه خبر از فعالیت‌های اداره کل؟ ابتدای بحثی هم بکنیم. آقا دیگه حضوری داره میشه مدارس کم کم دیگه. بله انشالله.
اولا من از حضرت تشکر کنم بخاطر این قدرشناسی شما از خدمات ارزشمند و خالصانه و مانای آقای مصیب‌زاده که
خدا حفظش کنه.
توفیق داشتم بیش از 30 سال خدمتگزار قرآن اطرت نماز باشن، یادشم گرامی بداریم. بله، مدارس الحمدلله ته یک فرایند ترکیبی و تدریجی و البته منعطف، خیلی چرا خاموش و آروم آروم در شروع شد و در حال شروع شدن هست، بر اساس پروتکل های بهداشتی و کرونایی و مصوبات شورای معاونین وزارتخانه. از 15 آبان ماه مدارس متوسط دوم شروع شد به تدریج، گرچه از اول مهر ماه هم مدارس کم جمعیت و کمتر از 15 نفر دانش آموز از اول مهر ماه شروع کردن.
بله.
از روزهای آینده، یعنی از اول آذر ماه هم انشاءالله مدارس متوسط دور اول و دور ابتدایی،
بله،
البته بازم عرض کردم به صورت منعطف با نظر رؤسای ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها و مدیران مدارس وارد چرخه فعالیت حضوری میشن. این که عرض کردم با نظر اونها، اونها تصمیم گیرنده هستن که این دانش آموزان به چه شکلی در مدرسه حاضر بشن، 3 روز در هفته باشه، 2 روز در هفته باشه، یا به چرخشی انجام بدن. این رو خود ادارات آموزش و پرورش و مدارس تصمیم گیری خواهند کرد که ان شاء الله خودشون به بچه‌هاشون اعلام خواهند کرد.
درسته.
این از بحث شروع مدارس.
چه خوب، حالا واگذار کردن به خود مدیران مدارس، اونها خودشون در واقع
یکی از محاسن این کار همین بود که خودشون دارن بر اساس شرایط خودشون، شرایط دانش آموزان خودشون و شرایط مناطق و مناطق اقلیم خودشون دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. این از نقاط مثبت این طرح بود.
من دیدم که یکی از معاونین محترم وزارتخونه گفته بودن که بیش از 70% والدین در نظرسنجی که انجام شده مایل به آموزش حضوری و بازگشت دانش آموزان به مدارس هستن.
قطعا اینجوری آقای نصیری عزیز. ببینید، کرونا اولا انتخاب ما نبود دیگه، تحمیل شد به ما. ما هم نه در فضای تربیتی نه در فضای آموزشی هیچ تجربه‌ای نداشتیم.
بله.
یعنی بچهای ما اصلا اجازه استفاده از موبایل نداشتند.
در حدود 2 سال پیش اصلا یه زندگی دیگه داشتن.
دقیقاً. یعنی اگر در گذشته کسی فکر می‌کرد یا می‌خواست در مورد فعالیت مخصوصا تربیتی در فضای مجازی صحبت کنه، اصلا اجازه نداشت.
درست.
چرا؟ ما معتقدیم به هر حال تربیت باید در بستر حقیقی و حضوری
انجام بشه، چهره
به چهره و نفس به نفس. خب بران تو این شرایط قرار گرفتیم دیگه. خب سختی‌های خاص خودش رو داشت، البته برکت‌های خاص خودش رو هم داشت. به حال گستره کار، شفافیت کار، مطالبه گری که اولیا دارن و مردم دارن، این از محاسن کار بوده. ولی میتونم بگم من خودم به عنوان یک ولی دانش آموز بگم، بخوام اظهار نظر کنم، واقعا به نوعی هم از اون اطمینانی که به مدرسه دارم و معلم دارم و فضای مدرسه دارم، گرچه شاید به نوعی بچه ها اولیا بر اساس خواستهای خودشون مثلا تربیتی رو پیش ببرن و بر اساس آموزش و بر اساس نظر معلمینشون پی بگیرن، ولی بازم من به عنوان ولی دارم میگم خسته شدم واقعا. یعنی نمیتونم با دانشی که دارم جوابگوی نیاز فرزندم باشم.
بله.
لذا قطعا استقبال خواهم کرد از حضوری بودن فعالیت ها. حالا بماند که این به مشغله های شغلی و کاری اولیا رو به اینها اضافه کنیم که برحال از نظام و اون برنامه‌ریزی که خودشون داشتن خارج شدن، طبیعیه که استقبال کنن از حضوری بودن مدرسه.
همین تجربه رو خود بنده هم چون دارم واقعا تایید میکنم که انصافا کار سختی هم هستش. آقای دکتر باقری، به نظرتون بر میگردیم به اون دو سال پیش یا دیگه ما اون وضعیت رو نخواهیم؟ یعنی یه چیز ترکیبی رو در آینده
دقیقا شد. ما بخوایم نخواهیم نمیتونیم برگردیم به سرج اولمون. ببینید به هر حال بستر فعالیت در بستر مجازی و ارتقاء خواسته یا ناخواسته سواد رسانه‌ای هم دانش آموزان هم فرهنگیان قطعا ما رو نمیتونه کامل از این مسیر خارج کنه.
درسته.
ولی هنر ما اینه که از این فرصت و از این تجربه کسب کردیم بتونیم خوب استفاده کنیم، خوب مدیریت کنیم. من مطمئنم که حداقل در حوزه فضای فعالیت تربیتی و در حوزه خودمون فعالیت قرآن و نماز ما میتونیم ترکیبی از هر دو رو داشته باشیم.
درسته.
ببینید ما در گذشته فقط یک محفل اونس با قرآن برگزار می‌کردیم، نهایتا خیلی هنرمند بودیم، 1000 نفر رو به عنوان مستمع و مخاطب این فعالیت جمع میکردیم.
بله.
ولی الان ما یه محفل انجام میدیم، میلیونی دارن میبینند.
تو شاد.
این یه دعیه آورده هستی که بهره هست برامون دیگه. نمیتون از این آورده، از این فرصت براحتی بگذریم.
درست.
ضمن این که اون اثرات مثبتی که داره، اون چهره به چهره، اون نفس به نفسه، باید حالت حضوری برگزار بشه، اما نمیتونیم از این غافل بشیم. به نظرم ما به ترکیبی از هر دو نیاز خواهیم داشت.
نه.
و اگر قرار کارمون عمق و سطح پیدا کنه باید از هر دو حالت استفاده کنیم. حالا اون چهره به چهرهش اون برکات خاص خودش را داره و گستره و پهن کردن این چتر هم در فضای مجازی قطعا برکات خاص خودش را خواهد داشت.
درسته. من فکر میکنم حالا وزارت آموزش و پرورش با توجه به اون نیاز خیلی خیلی ضروری که داشت در ابتدای جریان کرونا خوب باز خودش رو تونست جمع و جور بکنه. حالا این بستر شاد رو هم فراهم کرد. اوایلش یه مقدار ایرادات داشت، گیر و گور داشت، بعد دیگه کم کم رفع شد و سروراش رو تونستن گسترش بدن، پهنای باندش رو، بعد ترافیکش رایگان شد. اینا اقدامات انصافا خوبی بودش
دقیقا.
که در صورت کمک کرد در کنار این که برای معلما اینترنت رایگان در نظر گرفته شد، اقدامات خوبی که خودش رو یه مقداری بالاخره برسونه به این فضا. همینطور که شما میفرمایید فکر میکنم بعد از این هم انشالله تو این حوزه کار ادامه پیدا خواهد کرد. تو حوزه قرآن اتصال و نماز شما چه کارهایتون رو بردید تو فضای مجازی که موفق بودید؟
من یکی از کارها رو اشاره کنم با وام گرفتن از بحث اولیمون. ما نصیری در گذشته اگر میخواستیم فرض کنیم یک فراخوان بدیم، یه ثبت نام کنیم و از همکارانمون که همکاران متقاضی یک فرایندی هستند.
بله.
این زمان بر بودنش سر جاش، یعنی باید یک مکاتبه میکردیم از وزارتخونه به استانها. استانها یک چرخه اداری مستندسازی رو باید انجام میدادن، ارسال میکردن به مناطق.
درست.
مناطق دوباره همین مستندسازی انجام میشد، ارسال میشد به مدرسه ها.
مدرسه ها
مدیران معمولا پنجشنبه هر هفته میان از دانش آموزشون نامه ها رو میگیرند. حالا مثلا این سالهای اخیر اتوماسیونی شده و حالا یه خورده آنلاین تر شده، سریع برداشت میکردن.
یه بوروکراسی خیلی
خوبه. آره. بعد این مدیر مدرسه اطلاع رسانی رو به معلمینش، معلم هم هر روز تو مدرسه نیست دیگه.
بله.
حالا آموزگارا هر روز تو مدرسه هستن، ولی این معلم مثلا داره شیمی درس میده، هفته یه روز تو دبیرستانه، هفته یه باز دوباره فرداش یه مدرسه دیگه ایه. این چرخه اطلاع رسانی خیلی کند بود، ولی الان ما دوره توانمندسازی داوران رو داریم انجام میدیم.
بله.
یه فراخوان داریم، زمینی که سهمیه رو محدود کردیم ما. یعنی گفتم آقا از هر منطقه 21 نفر میتونن شرکت کنند، مجموعه میشه 15,000 نفر. حالا برخی از مناطقی رو خورد سهمیه بیشتر رو دادیم. در یک فرایند یک ماهه، حالا ما یه ماه این فرایند باز گذاشتیم، ولی در یک هفته بیش از 15,000 نفر ثبت نام کردن.
بله.
یعنی می‌خواستیم تو بستر حقیقی انجام بدیم، تو یک هفته اصلا بخشنامه ما به استان نمی‌رسید.
استان نرسیده بود.
ولی ما الان تصمیم گرفتیم انجام بدیم. اطلاع رسانی کردم توی شبکه اشتراک 15,000 تا نفر توی یه روز ثبت، یه هفته ثبت نام کردن.
آها، شما الان این قبیل موارد هم تو همون شاد اطلاع رسانی می‌کنید.
دقیقاً بله.
ولی کانالش جداه. دیگه دانش آموزا نمی‌بینن.
نه، ما برای فعالیت‌های خودمون 17 تا پایگاه داریم. 17 تا کانال داریم. ما جهت احساس داره شنوندگان عزیز، عرض کنم که ما از زمانی که بحث اتفاق افتاد تحت